بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت اگر تهران از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد، با تهران وارد مذاکره خواهد شد. کاندالیزا رایس میگوید نخست وزیر عراق در برقراری امنیت در آن کشور موفق می‌شود. وزارت دفاع آمریکا حمله به کنسولگری ایران در اربیل عراق را رد کرد. درود شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 22 دی ماه سال 1385 هجری شمسی برابر با 12 ژانویه سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز طبق روال همیشگی تازه ترین خبرها را می شنویم. اشکان پازوکی.
با سلام و صبح بخیر. وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه درخواست خود را در رابطه با توقف برنامه اتمی ایران تکرار کرد. خانم رایس که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت اظهار کرد: من امروز پیشنهادی را که بارها دادم تکرار می کنم. اگر ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، در آن صورت آمریکا آماده است تا سیاست 27 ساله اش را تغییر دهد و من حاضر خواهم بود با همتای ایرانیم ملاقات کنم. در آن صورت ما امکان آن را خواهیم داشت تا تمامی زوایای روابط دو کشور را بررسی کنیم. خانم رایس خاطر نشان کرد تا زمانی که دولت تهران این امر را نپذیرد، جامعه بین الملل باید دولت ایران را مسئول و پاسخگو بداند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا میگوید دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق در زمانی به گفته وی قرضی به سر میبرد. وی که دیروز پنجشنبه در جلسه سنای آمریکا درباره استراتژی جدید جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره عراق سخن میگفت افسود: اما با این حال مطمئن است که آقای مالکی میتواند به وعده های خود در بهبود اوضاع امنیتی عراق عمل کند. طرح اعزام 20,000 سرباز جدید به عراق در استراتژی تازه آقای بوش درباره این کشور مورد انتقاد دموکرات ها و برخی نمایندگان جمهوری خواه کنگره قرار گرفته است. برایان ویتمن یکی از سخنگویان وزارت دفاع آمریکا ضمن رد حمله نیروهای آمریکایی به کنسولگری جمهوری اسلامی در اربیل عراق گفت ساختمانی که روز پنجشنبه در اربیل عراق مورد حمله قرار گرفت کنسولگری و یا ساختمان دولتی نبوده است. وی ضمن بی اطلاعی از ملیت دستگیر شدگان آنها را مرتبط با اقدامات علیه دولت عراق و نیروهای ائتلاف دانست. این در حالی است که پیشتر محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار کرده بود نیروهای آمریکایی صبح پنجشنبه دفتر همکاری‌های ایران در اربیل را مورد تهاجم قرار داده و کارکنان آن را بازداشت کردند و این اقدام را خلاف مقررات و عرف دیپلماتیک خواند. همچنین بعد از ظهر دیروز پنجشنبه سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران توسط مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه به منظور ابلاغ اعتراض جمهوری اسلامی به این اقدام احضار شد. در این حال کاندولیزا رایس دیروز گفت پس از این اقدام نیروهای آمریکایی اگر ایران سعی بران داشته باشد که تلاش‌های تازه واشنگتن در راستای ایجاد ثبات در عراق را با مشکل مواجه کند، آمریکا به گفته وی بیکار نخواهد ماند. جان نگروپونته مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا میگوید پاکستان اگرچه در حال مبارزه با تروریست هاست، اما از منابع اصلی افراطی‌گری اسلامی و پناهگاهی برای رهبران ارشد تروریسم است. وی همچنین معتقد است از بین بردن پناهگاه امنی که طالبان و دیگر تندروها در نواحی ایلاتی پاکستان پیدا کردند برای پایان دادن به ناآرامی‌ها در افغانستان کافی نیست، اما لازم است. جان نگروپونته قرار است به زودی با عنوان معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده به کار دیپلماتیک بازگردد. و لورا بوش همسر رئیس جمهور و بانوی اول آمریکا از 14 تا 17 ژانویه برای شرکت در کنفرانسی مربوط به کودکان گمشده و استثمار شده به فرانسه سفر خواهد کرد. کاخ سفید واشنگتن میگوید خانم بوش در این کنفرانس درباره نقش اساسی آموزش در کاهش استثمار زنان و کودکان بحث و گفتگو خواهد کرد. بانوی اول آمریکا که نماینده افتخاری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد نیز هست، در طول سفر خود به فرانسه از مراکز یونسکو در پاریس دیدار خواهد کرد.
اشکان پازوکی. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. گزارش می شود آمریکا بران است قوای خود در منطقه خلیج فارس را برای ماه‌ها حفظ و حتی آن را تقویت کند. همزمان سناتورهای آمریکایی از امکان گسترش یافتن جنگ به ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. دکتر حسام فیروزی، پزشک زندانیان سیاسی که خود در زندان به سر می‌برد، نتوانسته است با خانواده‌اش دیدار کند. با همسر دکتر فیروزی و وکیل مدافع وی گفتگو کردیم. از تازه های دنیای کتاب با خبر خواهیم شد در برنامه هفتگی دنیای نشر از فرج سرکوهی. و رشته برنامه های ویژه رادیو فردا درباره انقلاب های آرام و بدون خونریزی را پیگیری خواهیم کرد. سری برنامه هایی که علیرضا طاهری تهیه کرده است. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. یک مقام ارشد نظامی آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده در نظر دارد دو ناو هواپیمابر خود را طی ماه‌های آینده در خلیج فارس حفظ کند تا حضور نظامیش در منطقه را تقویت بخشد. دو ناو هواپیمابر آمریکا هر یک در برگیرنده زیرمجموعه‌ای از رزمناوها و کشتی‌های جنگی دیگر هستند. علاوه بر دستور وزارت دفاع آمریکا برای استقرار ناو هواپیمابر USS جان سی استنیز، پنتاگون اعلام کرده است که یک گردان دفاع هوایی مجهز به سیستم‌های دفاعی موشکی پاتریوت نیز به منطقه اعزام خواهد شد. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه در سخنرانی خود در زمینه عراق به این اقدامات نظامی اشاره کرد و آن را موجب تقویت امنیت در منطقه و حمایت از منافع ایالات متحده در خاورمیانه دانست. مقام ارشد نظامی آمریکا که خبرگزاری فرانسه نام وی را ذکر نکرده، با اشاره به دوره‌ای در جریان اقدام ایالات متحده در اشغال عراق اظهار داشته است که این اولین بار از سال 2003 میلادی خواهد بود که آمریکا دو ناو هواپیمابر در منطقه داشته است. اقدام ایالات متحده در افزایش قوای خود در منطقه خلیج فارس در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران بر سر برنامه هسته‌ای ایران و اتهامات ایالات متحده در خصوص دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق شدت یافته است. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده است که سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا روز پنجشنبه از امکان گسترش یافتن جنگ عراق به ایران و سوریه به شدت ابراز نگرانی کردند. سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه آمریکا ابراز نگرانی کردند که اگر نیروهای آمریکایی با عبور از مرز عراق شبه نظامیان را تحت تعقیب قرار دهند، امکان دارد دامنه جنگ به ایران و سوریه نیز کشیده شود.
مخمل گل سرخ لاله
چهار انقلاب اما بی خونریزی.
پشت برنامه‌های ویژه رادیو فردا
همراه علیرضا طاهری. چهار انقلاب اما بی خونریزی
هر روز در مجله‌های بامدادی و شامگاهی رادیو فردا. دکتر حسام فیروزی، پزشک زندانیان سیاسی که اخیراً بازداشت شد و اینک در زندان اوین به سر می‌برد، نتوانسته است با خانواده‌اش ملاقات کند. دکتر فیروزی از پزشکان فعال حقوق بشر است که برای بهبود وضعیت زندانیان سیاسی تلاش‌های فراوانی کرده است. نازی عظیما در گزارشی که می‌شنوید با مهتاب بردبار، همسر دکتر حسام فیروزی، و خلیل بهرامیان، وکیل وی، گفتگو کرده است. نازیه عظیما.
دکتر حسام فیروزه‌ای فعال حقوق بشر و پزشک معالج احمد باطبی که از روز شنبه در بند 350 زندانیان سیاسی در اوین زندانی است، روز چهارشنبه که روز ملاقات با زندانیان این بند است، نتوانست با خانواده خود ملاقات کند. ماجرا را از زبان مهتاب بردبار، همسر دکتر حسام فیروزه، می‌شنویم.
به همراه خواهر، برادر و مادر دکتر فیروزی، همچنین با دختر کوچیکم رفته بودیم برای دیدن ایشون. اونجا چند خان داره، ما از خان اولش گذشتیم و وارد سالن ملاقات شدیم. هرچی که نشستیم دیدیم که تقریبا دو سری سالن پر و خالی شد از زندانیای سیاسی با خانواده ها، تا اینکه به ما گفتن که بند 209 منترک شده، هیچ ارتباطی به ما نداره و از بالا به ما گفتن ممنوع ملاقاته. تقریبا یک ساعت بود که رسیده بودیم خونه، دکتر زنگ زد گفت ساعتی که قرار بود ملاقات باشه اومدن منو بردن 209 و بازجویی کردن. امروز 3 ساعت بازجویی من داشتم و بعدم که ساعت ملاقات تموم شده از اونجا من آوردن دوباره 350. من ممنوع ملاقات نیستم، اما امروز اجازه ملاقات به ما ندادن.
اتهام دکتر فیروزی اقدام علیه امنیت کشور و پناه دادن و درمان زندانی فراری است. مهتاب بردبار:
چیزی که در تفهیم اتهام به ایشون گفتن پناه دادن به زندانی فراری و درمان اون. ما خودمون گفتیم که این پناه دادن یعنی چی؟ زندانی فراری اصلا کی بوده؟ مثلا خودشون هیچ تعریفی برای این موضوع نداشتن که اصلا فراری یعنی چی. منظورشون به آقای احمد باطبی بود که اصلا همچین قضیه ای نبوده، قضیه پناه دادن نبوده و فقط ایشون مریض همسر من بودن و تحت درمان دکتر فیروزی بودن.
شخصی که به عنوان زندانی فراری از او یاد شده، احمد باطبی، دانشجویی است که در جریان وقایع 18 تیر بازداشت شد و همراه با منوچهر و اکبر محمدی به اعدام محکوم شد، اما با عفو رهبری مشمول 2 درجه تخفیف گردید و محکومیت او به 10 سال حبس تعزیری و 5 سال حبس تعلیقی تبدیل شد. احمد باطبی که به گفته همسر و پدرش در زندان به بیماری‌های مختلف گرفتار شده است، هنگامی که برای دوره مرخصی در خارج از زندان بود، برای معالجه به دکتر حسام فیروزی مراجعه کرد. خلیل بهرامیان، وکیل دکتر حسام فیروزی که وکالت احمد باطبی را نیز بر عهده دارد، بازداشت موکلش را امری نگران کننده می‌داند.
در حوزه تخصصش عمل کرده و پزشک رو بازداشت میکنم، وکیل رو بازداشت میکنم به عنوان دفاع یا مثلا به عنوان معالجه، مثلا قابل توجیه نیست.
احمد باطبی پس از طی دوره مرخصیش به زندان برگشت و همکنون در زندان است. با اینکه قاضی شعبه 14 بازپرسی دادگاه انقلاب حکم آزادی موقت دکتر حسام فیروزی را با قرار وثیقه صادر کرد، اما اکنون او به علت عدم تامین وثیقه زندانی است. مهتاب بردبار درباره علت ماندن همسرش در زندان توضیح می‌دهد.
اولا که آدم باید وثیقه داشته باشه که وثیقه بذاره. ثانیا وقتی که جرمی صورت نگرفته چرا باید وثیقه بذاره و بیاد بیرون؟ سوم اینکه وثیقه برای کسی میذارن و اون طرف میاد بیرون، بعد آزاد کردن اون وثیقه خودش 1000 مکافات و مصیبت داره. و به این دلیله که همسر من گفت من به هیچ عنوان قبول نمی‌کنم که من بخوام وثیقه اینجا بذارم و خودم رو در رهن کسی ببرم و زیر بار کسی برم و بیام بیرون به هیچ گناهی. بنابراین
در حالی که با صدور قرار وثیقه بازپرسی از دکتر فیروزی پایان یافته به نظر می‌رسد، انتقال او به بند 209 و بازجویی مجدد از او در ساعت ملاقات مایه نگرانی خانواده او شده است.
دکتر حسام فیروزی، پزشک زندانیان سیاسی، خود همچنان در بند و یک زندانی سیاسی دیگر. گزارش نازی عظیما را می شنیدیم. ساعت 7:13:40 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید و در اینجا گزارش پیشبینی وضع هوا را می شنویم. فریبرز سروش.
هوای امروز:
مطابق گزارش سازمان هواشناسی، از اواخر وقت امروز با نفوذ توده هوای مرطوب جنوبی که از نواحی غرب و جنوب غربی وارد ایران می شود، فعالیت‌های جوی به شکل برف و باران در برخی نواحی رخ خواهد داد. بر همین اساس آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، چهارمحال و بختیاری، خراسان بزرگ، سمنان، قم، کردستان، گیلان، مازندران و گلستان و همینطور همدان و مرکزی، نیمه ابری در برخی نواحی همراه با وزش باد یا غبار صبحگاهی خواهد بود. آسمان استانهای اصفهان، ایلام، بوشهر، فارس، خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و یزد نیز صاف تا قسمتی ابری پیش بینی شده است. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری در بعضی ساعات غبارآلود توأم با بارش‌های پراکنده در ارتفاعات شمالی شهر اعلام شده. در شهر تهران دماسنج جنوب شهر حداقل دما را 8 درجه و حداکثر را 1 درجه نشان داده و در شمال شهر نیز حداقل دما 0 و حداکثر آن 6 درجه به ثبت رسیده. از سوی دیگر فیروزکوه با 24 درجه سانتیگراد زیر 0 سردترین و چابهار با 24 درجه بالای 0 گرمترین شهرهای ایران در 24 ساعت گذشته گزارش شدند.
تیم ملی منتخب باشگاه‌های ایران یا به سخن دیگر تیم ملی ب ایران در پی بازی‌های چهار جانبه دبی موسوم به دبی چالنج کاپ قرار است امروز به مصاف تیم ملی امارات برود. تازه‌ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده می‌شنویم.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران که در تورنمنت چهار جانبه امارات متحده عربی شرکت کرده است، امشب در ابوظبی در برابر تیم ملی فوتبال امارات یک بازی دوستانه برگزار خواهد کرد. ایران در تورنمنت امارات یک باخت 2-1 در برابر تیم هامبورگ آلمان داشته و یک پیروزی در مقابل اشتوتگارت کسب کرده با نتیجه 1-0. دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات متحده عربی امشب ساعت 19 به وقت ایران آغاز می‌شود. این مسابقه قرار بود در ماه نوامبر گذشته برگزار شود، ولی به دنبال تعلیق فوتبال ایران از سوی فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال در آن زمان لغو شد. در جهان فوتبال دیوید بکام فوتبالیست مشهور انگلیسی و بازیکن رئال مادرید با امضای یک قرارداد 250 میلیون دلاری از تابستان آینده برای مدت 5 سال در تیم گالاکسی لس آنجلس بازی خواهد کرد. بکام که 31 سال دارد 4 سال در تیم رئال مادرید اسپانیا عضویت داشت و پیش از آن 6 سال برای منچستر یونایتد بازی کرده بود. قرارداد 250 میلیون دلاری کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال انگلیس با تیم گالاکسی بزرگترین قرارداد برای انتقال یک بازیکن به حساب می آید. در اسپانیا تیم رئال مادرید در جام حذفی باشگاه‌های کشور کوپا دل ری در زمین رئال بتیس در مسابقه رفت به 1-1 بدون گل دست یافت. فابیو کاپلو سرمربی ایتالیایی رئال مادرید که دست به جوانگرایی در این تیم زده است، بازیکنانی چون کاناوارو، راول و امرسون را روی نیمکت نشانده و بیشتر از جوانها در این مسابقه استفاده کرد. فقط راول گونزالس در 20 دقیقه آخر وارد بازی شد و نام دیوید بکام حتی در فهرست ذخیره‌های تیم نیز دیده نمی‌شد. بکام تا پایان بهار آینده با رئال مادرید قرارداد دارد و بعد از آن به تیم گالاکسی لس آنجلس خواهد رفت. و در ایتالیا هم یک بازی از مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور معروف به کوپا ایتالیا در مرحله 1/4 نهایی برگزار شد که طی آن آس میلان به پیروزی رسید در مقابل تیم آرتزو. این مسابقه در استادیوم سان سیروی میلان برگزار شد و آس میلان در هر نیمه یک گل توسط آلبرتو گیلاردینو و فیلیپو اینزاگی درون دروازه آرتزو جای داد. تیم آرتزو که در سری ب ایتالیا در مکان 20 قرار دارد، هفته آینده میزبان بازی برگشت خواهد بود مقابل آس میلان. برنده در مجموع دو مسابقه در مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا با یکی از دو تیم پارما یا آس روم بازی خواهد داشت.
حبیب روشنزاده و آخرین خبرهای ورزشی. از جهان ورزش گام می‌نهیم به دنیای کتاب. تازه های عرصه کتاب را در برنامه هفتگی دنیای نشر از فرج سرکوهی می شنویم.
دنیای نشر.
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
خبر انتشار دو مجموعه شعر هوشنگ ابتهاج سایه در هفته گذشته با استقبال گسترده محافل فرهنگی ایران روبرو شد. مجموعه اول تاسیان شعرهای نیمایی سایه را در بر دارد و دفتر دوم بانگ نی بخشی از مثنوی معروف بانگ نی سایه با مطلع باز بانگی از نیستان میرسد. هوشنگ ابتهاج از نخستین شاعرانی بود که در دهه 30 از تحولی که نیما در شعر فارسی در انداخت استقبال کرد. هوشنگ ابتهاج را بزرگترین غزل سرای پس از مشروطه می دانند. برخی غزلهای سایه با بهترین نمونه های غزل کلاسیک فارسی پهلو می زند. در شعر سایه زبانی روان شاعرانه و زیبا با تخیل و تصاویری خلاق و موسیقی و ریتمی همگن در ساختاری منسجم ترکیب می شود. کتاب انتشارات دانشگاه تهران از گذشته تا اکنون که در هفته گذشته منتشر شد، گزارشی است از 60 سال حیات پرثمر نهادی که با انتشار آثار با ارزش به نامی معتبر در صنعت نشر ایران بدل شد، پس از انقلاب به دلیل ممنوع چاپ شدن بسیاری از کتاب‌های آن افت کرد و چند سال پیش با تجدید چاپ برخی آثار مهم گذشته جان گرفت. انتشارات دانشگاه تهران 60 سال پیش به همت دکتر پرویز ناتل خانلری تأسیس شد. در میان استادان و پژوهشگرانی که پس از خانلری ریاست این نهاد را بر عهده گرفتند، میتوان به نام‌هایی چون ذبیح‌الله صفا، حافظ فرمانفرمایان، ایرج افشار و بهرام فرهوشی اشاره کرد. تجدید چاپ 70 کتاب از گنجینه گذشته مهمترین برنامه این انتشاراتی در سال‌های اخیر بوده است.
دنیای نشر
با انتشار ترجمه فارسی زیبایی شناسی نوشته ژان پل سارت، اثر دیگری از نویسنده و فیلسوف بزرگ فرانسوی در ایران منتشر شد. سارت در دو دهه 60 و 70 میلادی از مشهورترین و بانفوذترین چهره های روشنفکری جهان بود. نخستین کتاب او تهوع که در میان دو جنگ بزرگ جهانی نوشته شد، او را در فرانسه به شهرت رساند. در جنگ جهانی دوم به صف مبارزان ضد فاشیسم پیوست و پس از جنگ با انتشار آثار فلسفی و نمایشنامه‌های خود به شهرتی عالمگیر دست یافت. آثار فلسفی سارت به ویژه کتاب نقد خرد دیالکتیکی او تأثیر مهمی بر فلسفه قرن بیستم بر جای نهاد. سارت از معدود نمایشنامه نویسانی است که در بیان هنری و دراماتیک مفاهیم پیچیده فلسفی در قالب اثر هنری کامیابند. نمایشنامه‌های سارت چون دست‌های آلوده، گوشه‌گیران آلتونا و شیطان خدا به رغم پیچیدگی مضامین و ساخت از پرمخاطب ترین نمایشنامه‌های قرن بیستم به شمار می‌روند. سارت جایزه ادبی نوبل را به اعتراض به فرهنگ حاکم بر گزینش‌های کمیته نوبل رد کرد. زیبایی شناسی سارت را رضا شیرمرز به فارسی ترجمه کرده است. نظام هندسی واژه‌ها جلد اول مجموعه‌ای با عنوان شعرهای ساختمند معاصر، اثری است با ارزش به قلم شاعر و منتقد برجسته معاصر محمد حقوقی. مؤلف در این اثر پس از تبیین تعریف خود از شعر ساختمند، 12 شعر نیما و شامرو را تحلیل کرده است. محمد حقوقی در دهه 40 با انتشار کتاب شعر نو از آغاز تا امروز نقد شعر فارسی را آغاز کرد. آثار بعدی او در این عرصه چشم‌اندازهای نو و خلاقی را در نقد شعر در ایران گشود. حقوقی که بر شعر کلاسیک فارسی، شعر نیمایی و نقد و نظریه ادبی تسلط دارد، از نادر منتقدان ایرانی است که برداشت‌های تازه‌ای را در این عرصه طرح کرده است. دو جلد دیگر این مجموعه نیز در دست چاپ.
برنامه هفتگی دنیای نشر با فرج سرکوهی جمعه هر هفته در مجله بامدادی رادیو فردا. حرکت‌های مسالمت‌آمیز و انقلاب‌های بدون خونریزی در تاریخ معاصر نقطه عطفی در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان شمرده می‌شوند. سری برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انقلاب‌های آرام را دنبال می‌کنیم. بخش هفتم این رشته برنامه‌ها را با هم می‌شنویم. برنامه‌هایی که علیرضا طاهری تهیه کرده است.
مخمل، گل سرخ، لاله، نارنجی.
چهار انقلاب اما بی خونریزی، همراه علیرضا طاهری.
به زندان افتادن واسلاو هاول او را به اصلی ترین چهره مخالفان حکومت کمونیستی بدل کرد. آتش خشم از محکومیت واسلاو هاول چندان زبانه کشید که حکومت کمونیستی پس از 4 ماه ناگزیر او را آزاد کرد. روز آزادی هاول دوبچک به خانه او رفت تا به این نمایشنامه‌نویس معترض و ناراضی خوش آمد بگوید. طلوع مجدد ستاره دوبچک در آسمان سیاست چکسلواکی میلوش یاکش رهبر حزب کمونیست آن کشور را به خشم آورد. میلوش یاکش در دیداری با چهره‌های بلندپایه حزب کمونیست در پشت درهای بسته درخواست دوبچک برای اعاده حیثیتش را به باد ریشخند گرفت.
Řeknou prostě Dubčeka jako zlikvidovali tanky. Jaký tanky zlikvidovali Dubčeka?
میگویند به وسیله تانک ها دوبچک را پاکسازی کردند. کدام تانک ها دوبچک را سرنگون کردند؟ او تا 8 ماه پس از ورود ارتش های پیمان ورشو بر سر قدرت بود. و چون معلوم شد که او توانایی یافتن راه حل و آرامسازی این جامعه را ندارد، حزب کمونیست او را به عنوان فردی بیقابلیت اخراج کرد. کمیته مرکزی تصمیم گرفت و شخص دیگری جانشین او شد و به صورت دموکراتیک او را از عضویت در حزب خلع کردند.
دموکراتیکی اوسادیلا. Ústřední výbor rozhodl a přišel jiný. A také ho demokraticky zbavila členství ve straně.
میلوش یاکش رهبر حزب کمونیست و گوستاو هوزاک رئیس جمهوری چکسلواکی دو مهره از مهره‌های اصلی شکست و ناکامی دوبچک و بهار پراگ امیدوار بودند که در پی گذشت 20 سال مخالفان حزب کمونیست، مخالفان استبداد و لگدمال شدن حقوق مدنی شهروندان چکسلواکی را بار دیگر سرکوبی کنند. گوستاو هوزاک در آستانه نخستین سالگرد شکست بهار پراگ تأکید کرده بود که مخالفان حکومت کمونیستی در آسمان سیاست چکسلواکی هرگز جایی نخواهند داشت.
Žiadne opozičné síly, žiadne antikomunistické síly v československé společnosti nemajú.
در جامعه چکسلواکی هیچ یک از نیروهای مخالف، هیچ یک از نیروهای ضد کمونیسم کوچکترین امیدی به توفیق ندارند. دلیل این ناامیدی ریشه در جنبه‌هایی از سیاست خارجی ندارد و دلیل آن در واقع نیروهای داخلی خودمان است که برای پاکسی و از میان برداشتن هر گونه گرایش یا گروه بندی مخل ضد کمونیسم از کفایت و قابلیت مطلق برخوردارند.
و در ادامه همین برنامه ها خواهیم دید که مرگ لئونید برژنف رهبر اتحاد جماهیر شوروی جهان کمونیسم را یک سر دیگرگون کرد.
از центрального комитета коммунистической партии Советского Союза Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР.
کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، ریاست شورای عالی اتحاد جمهوری‌های شوروی و شورای وزیران شوروی. با تأسف عمیق به اطلاع حزب کمونیست و تمامی جامعه شوروی می‌رساند که ساعت 8:30 بامداد روز 10 نوامبر 1982 لئونید ایلیچ برژنف دبیرکل حزب کمونیست اتحاد جمهوری‌های شوروی و صدر شورای عالی شوروی ناگهان دیده از جهان فروب است.
8:30 утра скоропостижно скончался генеральный секретарь Центрального комитета КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев.
ماجرای هوشربا و همانند قصه پریان انقلاب مخملی را در دنباله همین برنامه‌ها پی می‌گیریم.
مخمل گل سرخ لاله ناهی
4 انقلاب اما بی خونریزی همراه علیرضا طاهری.
رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انقلاب‌های آرام و بدون خونریزی هر روز در مجله بامدادی و شامگاهی رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. دیدگاه های خود را بازگو کنید. تا 30 دقیقه دیگر و بخش بعدی خبرها با ترانه های روز همراه.